مثل رودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
بند هشتم سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت به توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق اونها در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد پرداخته. مسئله مهم توانمندسازی جمعیت که الان می‌خوام بهش بپردازم. افزایش جمعیت مؤثر با رویکرد توانمندسازی فردی و سازمانی روی سه محور تأکید داره. 1. استفاده اجرایی از قوانین موجود در جهت و به نفع حمایت از خانواده به عنوان جایگاه اصلی رشد افراد. 2. بهبود امنیت اقتصادی به نفع خانواده، که افرادی که توی خانواده میخوان شروع به رشد بکنن و بعد وارد جامعه بزرگتر بشن بتونن از لحاظ اقتصادی روی آینده خودشون حساب کنن. و 3. اصلاح نگرش و افزایش شناخت مردم، مخاطبین، افراد، خانواده، مدیران، مجموعه ها و سازمان ها به بحث توانمندسازی. توی دهه‌های مختلف نظرات مختلفی در رابطه با جمعیت توی کشور حاکم بوده. در مقطعی افزایش جمعیت رو تولید نیروی کار و افزایش درآمد سرانه لحاظ می‌کردیم، چون زمین، آب و منابع بسیار زیاد بود و اضافه شدن هر فرد به عنوان نیروی کار موجب رشد و توسعه می‌شد. با توجه به پارادایم‌های جدید پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز کمتر به نیروی کار در برهه‌های مختلف، شاهد تفاوت‌های جمعیتی بودیم. در حال حاضر نیروی صرف کاری به هیچ عنوان مزیت محسوب نمیشه، چون همچین نیروی گاهی در مواجهه با عدم اشتغالزایی مورد آسیب‌های اجتماعی قرار میگیره و خودش یک عنصر منفی در جامعه به حساب میاد.
تحولات جمعیت و باروری در ایران. آیا می‌دانید باروری، مهاجرت و مرگ سه متغیر تعیین کننده حجم جمعیت هستند؟ دوام و رونق اقتصادی همه جوامع متأثر از نرخ باروری و جمعیت جوان و مولد است. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2018 نرخ باروری کلی در دنیا کاهش داشته و این یعنی کاهش سرمایه انسانی، جمعیت مولد و شوک اقتصادی در سالهای نچندان دور. ایران هم گزار باروری را مثل اکثر کشورهای در حال توسعه در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرده است. کاهش مرگ و میر و افزایش باروری که عمدتاً در دهه‌های 50 و 60 اتفاق افتاده است، ساختار جمعیتی ایران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ایجاد موج جمعیتی بزرگ دهه 60ها شده است. از حدود سال 1420 که دهه 60ها بازنشسته می‌شوند، جمعیت سالمندان ایران به سرعت زیاد می‌شود. راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری رفتار فرزندآوری وجود دارد که یکی از مهمترین آنها میزان باروری کلی در کشور است. میزان باروری کل کشور از 2.7 در سال 1396 به 1.77 در سال 1398 رسیده است و این در حالی است که این میزان حداقل باید 2.1 باشد. به عبارتی هر زوج باید به طور متوسط 2 داشته باشد که تا سن ازدواج و فرزندآوری زنده بماند. سطح باروری خیلی پایین برای مدت طولانی منجر به سالخوردگی جمعیت و کاهش نیروی کار و رشد منفی جمعیت می شود. طبق اطلاعات فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول طی سالهای گذشته با افزایش به 3.5 رسیده و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال کشور افزایش زوجهای تک فرزند و بدون فرزند را گزارش کرده است. تأخیر طولانی در فرزندآوری باعث از دست رفتن زمان طلایی بارداری و تأخیر در شناسایی و درمان زوج نابارور می شود. بنابراین بهترین راه حل شناسایی موانع ازدواج و فرزندآوری و رفع یا تسهیل این موانع ساختاری می باشد. خوشبختانه رویکرد مدبرانه و آینده نگرانی مقام معظم رهبری نشان از رویکردی جامع در اجرای درست سیاست فزونی نسل است. اجرای این سیاست مسئولیت فردی، سازمانی و اجتماعی همگان را می‌طلبد.
با مروری بر سیاست‌های جمعیتی نکات بسیاری مخفول مونده که به چشم میان. توی بند اول ارتقا، پویایی، بالندگی، جوانی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی اشاره شده که خب این امر بیانگر لزوم افزایش زاد و ولد در مقابل مرگ و میره، اما در خصوص رشد چند درصدی و نحوه اون اشاره‌ای نشده. توی بند 8 هم به توانمندسازی جمعیت توی سن کار اشاره شده، اما این سیاست ما رو مکلف نکرده که صرفاً فقط افزایش جمعیت داشته باشیم، بلکه باید به توانمندسازی نیروی کار در راستای توسعه اقتصادی هم توجه کنیم. توی کشور ما که یکی از مشکلات اساسی عدم تعامل وزارتخونه‌ها و نهادها بخش‌های مختلفه، ما توی مقطع به این نتیجه رسیدیم که نیروی انسانی ما متخصص باشه، اما این تخصص خب برای کدوم اشتغال، فضا و نیاز باید مهیا بشه؟ یعنی ما درهای دانشگاه رو باز کردیم برای اینکه دانشجو زیاد داشته باشیم، رشته‌های مختلف دانشگاهی رو توی دانشگاه‌ها ترتیب دادیم و متخصص به زعم خودمون تربیت کردیم در این رشته ها، اما فضای کاری براشون فراهم نکردیم و به این ترتیب توانمندسازی جمعیتیمون ناقص و مقفول مون که باید یک فکر اساسی براش بکنیم. به امید ایران جوان، خیر پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانه پدری.
سلام ما، سلام ما به قبر بی چراغ تو.
سلام ما، سلام ما به قبر بی چشم انتظار مهدی بیاید. تا تربتت را پیدا پیدا.
تو خیابون دربند که میری چند قدم مونده به کوه، تو کوچه میری آخرین تکیه از بخش شمال تهران قرار داره، یعنی تکیه دربند.
ماهی که شادی هم به ماتم رش دارد، قربان آن چشمی که دائم عشق دارد. ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، 18 جوان هاشمی را سر بریدن.
این جانب عبدالله سمندری دربندی.
چند سالتونه؟
87 سال.
چند سال این هیئت میاد؟
اصالتا شمرونی هستیم.
یعنی
اجدادمون همه شمرونی هست.
این اجدادتون هم همه این تکه رو میومدن و استفاده میکرد؟
بله بله، اونطور که اجداد ما، بزرگترهای ما صحبت میکردن و اجداد اجداد ما، باز هم میخوام بگم اجداد اون اجداد که دهن به دهن گشته به گوش ما رسیده، قدمت تکیه دربند از 150 تا 200 ساله، که البته بیشترشون تکیه میکردن روی 180 سال، ولی قدیمی ترین تکیه شمیرانات بلکه تهران.
آقای سمندری دربندی که از اهالی قدیمی اینجا هستند، درباره تاریخچه خود دربند و روحانیون بزرگ اینجا به ما گفتند.
دربند ما از زمان دوران آل بویه بوده و شیعیان از اون زمان طی شده تا به حال. دربند از کانو خدمت شما در زمان گذشته جایگاه یک عده از علمای عالی تهران بوده، علمای سرشناس تهران بوده. اولین علمایی که اینجا بودن البته میگن آقا بزرگ بوده، آقای سید علی مثل حاج غلام، یه همچین دربندی، یه همچین فامیلی داره، تا اینکه ایشون فوت شدن. بعدش البته میرسه به حضرت آیت الله حسید ابو تراب دربندی و ما دربندی ها همه در خانواده اینها پرورش پیدا کردیم، یعنی در خانواده، یعنی در حوزه های علم و معنویت این خاندان بزرگ به نام دین پرور دربندی.
این تکیه زمانی با ستونهای چوبی سپیدار سر پا نگه داشته شده که تو سالهای اخیر استحکام سازی شده، حتی براش ستونهایی زدن که بتونه سقف رو نگه داره. دور تا دور تکیه هم حجرهایی بوده که تا همین چند سال پیش هر حجره به یکی از خاندانهای معروف تهران تعلق داشته. هنوز هم حجرهای اون باقی مونده و تو قسمت زنانه در طبقه دوم تکیه نردههای چوبی حفاظ اونها هستن.
فضای این تکیه روی چهار پایه چدیر داشتیم ما. چدیر یعنی چادر. ببخشید من یه قدیمی گفتم چادر. شما حساب کنید 15 روز 20 روز به محرم مونده، خدا رحمت کنه یه آقا بزرگ بود که ایشون هم از بزرگان دربم بودن، میرفت رو پشت بون، البته همه میامدن ها، میگفت ما یه هم متوجه میشتیم، میگن یا حسین، هم میگفتن یا حسین، میفهمیدیم که چدی رو میخوام بکشم بالا برای محرم. حالا 15 روز 20 روز به محرم مونده، واقعا دلم میخواست اون موقع دستگاه فیلمبرداری بود و فیلمبرداری میکردم ببینین این چدین به این عظمت چند تونه، این چدی رو میخوام برپا کنه.
من ست حمزه هستم، بنیانگذارش هم تو آقا سمندری گفتن همون آقایون بودن که نسل به نسل به دست ما رسیده، نسل به نسل.
یعنی در واقع مردم کل روحانی منطقه این تکیه رو برپا کردن؟
روحانی تنها نبود، به اتفاق مردم این کار شد.
علم و نخ هویت این تکیه تاریخیه.
خب نخل تکیه دربند رو برام توضیح میدین چی بود اصلا؟
نخل دربند که یکی نخلای خیلی قدیمی شمرونه، بعدش ها دربند مراسمش اینجوری که نخل رو بلند میکنن، دوتا سادات میرن روش، اون زیرش همون طایفه های بومی دربند هر کدوم یه سهمیه، یعنی یه جای مشخصی دارن که پدراشون ارث رسیده.
بله قدیما قبل از مثلا 200 سال به قبل تعزیه خونی بوده، بعد از اون دیگه هیئت تشکیل شده، عزاداری و سینه زنی و تا اینکه یه زمانی مثلا بزرگان ما گفتن که سنگ زنی هم داشتن که مثلا سنگایی بود که سنگ زنی دو تا سنگی که به صورت بتونن کف دستشون قرار جا بگیرن، بعد مثلا همون سبکی که نوحره میگفتن مثل سینه زنی که سبک داره و سینه میزنن، اونا به هم صورت سنگ میزدن و اعلان عزاداری میکردن. بعد
امید شکوری هستم.
چند سالتونه؟
29 سال. ما از به دنیا آمده، پدرم آورده تا الان دیگه.
بعد خدمت،
اینجا چه خدمتی میکنی؟ اینجا هر کاری دستمون بر بیاد تو آشپزخونه سرپایی غذا بای میسیم دیگه، تکیه رو تمیز میکنیم، بچم های خیابون، هر کاری دستمون بر بیاد انجام میدیم. بومی همین جایی در بزرگمون و بابامون و جدم همه اینجا کار میکردم، هم بهمون ارث رسیده دیگه.
این تکیه تاریخی با وجود اون که مردم محل معتقدند که 200 سال قدمت داره، ولی 140 سال سند داره و هنوز به عنوان اثر ملی شناخته نشده. با این حال مردم محله دربند چه این تکیه ثبت بشه یا نه حافظان اون هستند.
ما که هر چی من قول بابازوگم، ما نمک غذا مون از امام حسین میگیریم، یعنی همه چی مون امام حسین میگیریم دیگه، هر چی خواسته داریم حاجتی داریم همین تکیه و مسجد و این فعالیت اینجا
راه باشید. قرار فردا به یه شهر دیگه از ایران سفر کنیم.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاقو نشی منو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاقو نشی منو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آیق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه.
خرید آسان در zarifmusawwar.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم. امشب پایان میگیرم. نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
جوان همراه شما.
هجوم درد، تنهایی مرد، غم نبودنت با زندگیم که کرد. روزای می خورشید، دنیام پر از تردید. وقتی که تو رفتی احساس من لرزید، احساس من لرزید. غرور من شکست، بغض تو گلوم نشست، خونه یه زندون شد. وقتی در آرو بست یه خاطره از تو، یک سرو دیوار از تو، فقط همین سهم من انگار. دلتنگی های من، فکرهای بی سمر، دنبال تو بودم تو کافه های شهر. زندگی بعد از تو شبیه سابق نیست، این مرد بدون تو با عشق موافق نیست، با عشق موافق نیست. تو این هجوم درد، تنهایی مرد، غم نبودنت با زندگیم که کرد. روزای بی خورشید، دنیام پر از تردید. وقتی که تو رفتی احساس من لرزید، احساس من لرزید.